أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا اقدام بر ضرر مانع از جریان لا ضرر هست یا نیست. برخی فرمودند مثل محقق عراقی که اقدام بر ضرر اگر با قطع نظر از جریان لازرر محقق بشود، همین مقدار کافی است که دیگر نتوانیم به لازرر تمسک کنیم. لازرر سیاق امتنان هست و شامل نمی شود موردی را که مکلف اقدام بر ضرر بکند با قطع نظر از حدیث لا ضرر. و این شخصی که مثلا مریض هست و عمدن خودش را جنب می کند، اگر حدیث لا ضرر جاری نباشد، غسل بر او واجب است. و چون این مریض متعمد هست، بر جنابت صدق می کند، اقدام کرده است بر ضرر. اگر حدیث لا ضرر شامل او نشود، غسل بر او واجب است، پس او اقدام کرده است بر ضرر. و دیگر امتنان بر او ثابت نیست و حدیث لا ضرر از او منصرف هست. این تعبیر که شرط جریان لا ضرر این است که با قطع نظر از جریان لا ضرر اقدام بر ضرر محقق نشود، می شود با یک عبارت اخرای این رو بیان کرد. اقدام علی الضرر لولا حدیث، لولا جریان لا ضرر، عبارت اخراش اینه: اقدام بر ضرر علا تقدیر وجوب الغسل. این مریض اگر غسل بر او واجب باشد، او عالمن آمدن اقدام کرده است بر ضرر. چه شما بگید این مریض لولا جریان لا ضرر اقدام کرده بر ضرر، چه بگید این مریض علا تقدیر وجوب الغسل علیه اقدام کرده بر ضرر؟ این دو عبارت است و بیانگر یک مطلب واحده. اقدام علی الضرر لولا جریان لا ضرر، خب لولا جریان لا ضرر یعنی لو وجب الغسل. و انصافا اگر شرط جریان لا ضرر همین باشد که گفتن عدم الاقدام علی الضرر، نتیجه همین میشه که این مریض لولا جریان لا ضرر اقدم علی الضرر. یعنی لو وجب علیه الغسل فهو مقدمون علی الضرر، چون عمدن خود را جنب کرد. و دیگر حدیث لا ضرر شامل او نمیشه. اما اشکال در این کبرا بود که از امتنانی بودن حدیث لا ضرر چطور استنتاج کردیم که نباید این شخص مقدم بر ضرر باشد. ما قبول داریم حدیث لا ضرر امتنانی است، این که بعض اعلام در مبانی در آراء اونا فی اصول الفقه گفتن کجای لا ضرر آمده است که این لا ضرر امتنانی است، این رو ما قبول نداریم. انصاف اینه که لا ضرر سیاق امتنانه، ولذا در بحث‌های گذشته فرض می‌شد که مکلف جاهل باشد به ضرری بودن وضوع، قبول داشتیم که اگر لا ضرر بخواهد وجوب وضوع را از این شخص جاهل به ضرر بردارد، خلاف امتنان بر اوست، موجب کلفت اوست، چون نتیجه اش این خواهد بود که وضوع او امر نداشته باشد، و وضوع او وقتی امر نداشت باطل بشود و این موجب کلفت بر او بود. یا در مواردی که مثلا قیام در نماز موجب ضرر بر مکلف بود و ما با لا ضرر می‌خواستیم وجوب قیام را در نماز برداریم، اگر این مکلف جاهل باشه به ضرری بودن قیام، بعدن به فهم قیام برای او ضرری بوده، لا ضرر انصراف داره از شمول نسبت به این فرد، چون موجب کلفت بر او میشه. میگه قیام بر تو واجب نبود و استظهار مثل مرحومای خوی این بود که نتیجه این میشه که پس بر تو نماز نشسته واجب است و این شخص هم که نماز نشسته نخونده پس باید بگیم نمازش باطله. خب این که کلفت بر اوست. لا ضرر ظاهر سیاقش اینه که برای رفع کلفت از مکلف است، نه برای ایقاع او در کلفت زائده. ببینید ما این مقدار رو که لا ضرر ظهورش در رفع کلفت از مکلف، نه ایقاع او در کلفت زائده، رو این حساب میگیم لا ضرر قاعدتون امتنانیه مثل لا حرج. و این مطلب که صاحب کتاب آراء اونا فی اصول الفقه فرمودن که کجای لا ضرر قرینه دارد بر این که قاعده امتنانیه هست، نه خیر، این مطلب درست نیست. ولیکن ما عرضمون اینه که این مقدمه بر ضرر هم قابل امتنانه، همونطور که مرحوم آقای خویی در جلد 30 موسوعه فرموده این مقدمه بر ضرر چرا قابل امتنان نباشه، این هم قابل امتنان هست. ولذا لازرر هیچ مشکلی ندارد که شامل مقدم بر ضرر بشه. در بحوث تفصیلی دادند، فرمودند اگر غرض عقلایی مکلف تعلق بگیره به تحقق ضرر، ما در اینجا قبول داریم که شمول لازرر نسبت به او چون موجب محرومیتش میشه از اون غرض عقلاییش، ولذا شمول لازرر در حق او خلاف سیاق امتنانه. اگر غرض عقلایی مکلف و نه غرض سفهی، غرض عقلایی مکلف تحقق بگیرد به تحقق ضرر، لازرر بخواهد جاری بشود، او را محروم میکنه از رسیدن به غرض عقلاییش و این خلاف سیاق امتنانه. بعد فرمود در بیع القبل این طوره، اگر شارع بگوید که بیع القبل در این فرضی که مغبون عالم هست به قبل، بیع القبل جائز هست، خیاری هست، غابن دیگر حاضر نیست بپذیرد بیع را و این خلاف غرض عقلایی مغبون هست، غرض عقلایی مغبون تعلق گرفته است به تحقق این بیع و لذا لازرر شامل او نمیشه. این مطلب به نظر ما درست نیست، چون اولا لازمه این فرمایش اینه که بگیم اگر یک مغبونی غرض سفهی داشت در بیع القبل، در اینجا خیار برای او ثابت است. مثلا یک شخصی با این که می داند این کالا در بازار نصف این قیمتی است که این مغازه‌دار عرضه می کنه، ولی میگه حال ندارم سوار ماشین بشم برم بازار خرید بکنم، حال ندارم چند قدم راه برم برسم به اون مغازه اصلی در شهر، که از نظر عقلا این غرض غرض عقلایی نیست. یا گاهی این شخص که جنسی را گرانتر از قیمت میخره فقط به خاطر خودنمایی که من اهل ریخت و پاش هستم میاد اقدام میکنه بر این بیع، غرض غرض عقلایی نیست. خب شما در اینجا ملتزم میشید به اینکه این بیع القبل خیاری است؟ کسی به این تفصیل ملتزم نشده، تفصیل بین اینکه غرض مغبون عالم به قبل در تحقق این بیع القبل عقلایی باشد یا سفهی باشد. وانگهی حالا عرض میکنم، وانگهی این بیان شما در مواردی که غرض عقلایی دارد این مغبون به تحقق بیع قبل باز تمام نیست. چرا؟ برای اینکه این مغبون میتواند با یک شرط اثبات خیار قبل به غرضش برسه. مگه نمیگید قابن اگر ببیند که مغبون خیار قبل دارد اقدام بر این بی نمی کند؟ چرا نتیجه میگیرید که پس این لازرر در حق این مغبون جاری نشود مطلقا؟ خب لازرر جاری میشه مگر خود مغبون بپذیرد اسقاط خیار قبل را. خب وقتی مغبون اسقاط خیار قبل رو پذیرفت دیگه قطعا خیار قبل ثابت نیست و این مغبون به غرض عقلاییش هم میرسه. بنابراین جریان لازرر برای اثبات خیار قبل در مورد عالم به قبل این منجر نمیشه به محروم شدن این مغبون که عالم به قبل است از غرض و عقلاییش. راه داره رسیدنش به غرض و عقلاییش و اون اینه که بیاد انشاء بی بکنه با شرط اسقاط خیار قبل. از این گذشته بله خلاف امتنانه برای چه کسی؟ چون محرومش میکنه از غرض و عقلاییش. فرض کردیم محروم نمیشه، راه داره، یک راهی هست که میتواند به غرض و عقلاییش برسد و اونه که بگه اسقاط کافه خیارات. از اینها گذشته این دلیل شما اخذ از مدعاست. شما فرض رو دارید میبرید رو جایی که اگر من مغبون که عالمم به قبل در هنگام معامله خیار داشته باشم شرعاً، غابن مسئله دان هست و علم پیدا میکنه به این خیار شرعی من و وقتی علم پیدا کرد به خیار شرعی برای من مغبون امتناع میکنه از بی. این مورد نادر هست. اغلب موارد من مغبون که عالم به قبلم اگر خیار قبل هم داشته باشم قابل اطلاع پیدا نمی کنه از حکم شرعی، و اگر اطلاع هم پیدا کنه از حکم شرعی باز چه بسا به امید این که من فسخ نکنم این بیرا حاضر میشه که این کالا را به من بفروشد. میگه انشاء الله که پشیمان نمیشه این مغبون، حالا که انگیزه پیدا کرده این جنس را گران بخره انشاء الله این انگیزش میمونه و پس نمیاره. ولی اگر پس نیاورد اون وقت من خیلی سود کردم. همین انگیزه میشه که قابل قبول کنه بیع القبل را در خیلی از موارد. و گاهی هم این ثبوت خیار قبل برا مغمون در بیع القبل ولو عالم باشم به قبل منشأ میشه که این بایه بگه خب دیگه گران نمی فروشم، چون غرضش این است که به هر نحوی که می شود بفروشد، اگر گران می شود بفروشد، اگر گران نمی شود به قیمت بازار بفروشد. اگر غرض این غابن باشد که این بی لازم باشه از طرف من از طرف من مشتری و بیع الغبن خیاری هست، خب بایه میره انتخاب میکنه بیع غیر خیاری را، یعنی بیع بدون غبن را. این تو نیست که بایه بگه نه دیگه نمیفروشم، یا گران میفروشم یا اصلا نمیفروشم. این فرضی که در بحوث کردن یک فرضی است، اگر نادر هم نباشه اخص از مدعاست. یک فرضی ایشون میکنه که من مغبون اگر خیار غبن داشته باشم، غابن خبردار میشه که من خیار غبن دارم در هنگام بی، و چون میبینه که این بی خیاری است از طرف مغبون، دیگه حاضر نخواهد بود به این بی، میگه من دیگه این متاع را به تو نمیفروشم. بعد بگیم که خب این خلاف غرض عقلایی من مغبون است که میخواهم این کالا را بخرم، خب این اخص از مدعاست این فرض، اگر فرض نادر نباشه. عرض کردم در این فرضی که به نظر ما فرض نادره، راه دیگر هم هست برای اینکه من مغبون محروم نشم از غرض و غلایی، و اونی که وقتی میبینم بایه امتناع میکنه از این بی، میگم چرا امتناع میکنی از بی؟ میگه من میخوام گرون بفروشم به تو، تو هم شر گفته خیار غبن داری و لذا من نمیفروشم، من میخوام بی از طرف تو لازم باشد شرعاً. من میگم خب بیا بینویسیم به شرط اسقاط خیار غبن. دیگه شرط اسقاط خیار غبن رو که کسی مناقشه نمی کنه درش، چون خیار غبن در ارتکاز عقلا اگر ثابت باشه حق عقلایی است بیش از حق عقلایی که عرف استفاده نمی کنه، و حق عقلایی قابل اسقاطه. بنابراین این فرمایش ایشان درست نیست. ما در هنگام بی که مشکل نداره، مقتضی حق و عقلایی ایجاد میشه، ما شرط میکنیم اسقاطش رو، این که محذوری نداره. ما بالاتر از این عرض کنیم اگر غرض عقلایی، یعنی غرض شخصی غیر صفحه، تعلق بگیره به یک ضرری، مثلا من جاهل به غبنم در هنگام بی، ولی غرض شخصی من که صفحی هم نیست به این تعلق گرفته که بیع غبن خیاری نباشه. چرا؟ برای اینکه اگر به من بگن آی مشتری تو جنس رو گرون خریدی، من هنگام خرید فرض کنی جاهل به غبن بودم، ها مثال رو دارم جایی مطرح میکنم که آقایون قائل به خیار غبنن، بگن آقای مشتری تو هنگام خرید جاهل بودی به غبن ولی گرون خریدی این جنس را، لازرر میخواد امتنان بر تو بگذارد و برای تو اثبات کند خیار غبن را، چه بسا من مغبون میگم خواهش میکنم لازرر جاری نشه. حرفم هم گاهی حرف منطقیه. چرا؟ و برای اینکه اگر این بیل جائز بشه من مجبور میشم فسخش بکنم. چرا؟ برای اینکه فرض کنید من بدهکارم 100 میلیون به زید، خب رفتم قبلش بدون توجه یا با توجه رفتم با 100 میلیونم یک خانه ای خریدم، این خانه 80 میلیون بیشتر نمی‌ارزید، ولی اگر بنا باشه من فسخ کنم این بیرا، این 100 میلیون رو باید ببرم بدم به کی؟ اون طلبکار. خلاف غرض غیر صفحی من هست، من فعلا نمیخوام ادا دین کنم، میخوام خونه بخرم. آقا شما گفتید لا ضرر اگر نقض غرض غیر صفحی بکند جاری نمیشود. خب اینجا داره نقض میکنه غرض غیر صفحی من مقبول را. و گاهی اگر این خانه مسکونی وقتی شد لا یخرج الرجل من ظل رأسه، خانه مسکونی شد که فروشش برای اداء دین لازم نیست، ولی اگر خیاری شد و من تونستم فسخ بکنم اون الغاء عقد ممکنه باشه. علاوه بر اینکه فرض اینه که خونه 80 میلیون بیشتر نمیارزه، خونه 80 میلیون بیشتر نمیارزه، نمیتونم اداء دین بکنم، 100 میلیون بدهکارم، فقط راهش اینه که فسخ کنم این بی را 100 میلیون رو بدم. خب اینجا من خلاف غرض غیر صفحی من هست خیاری بودن این بی، و گاهی هم اگر این بی خیاری باشه اصرار میکنند پدر و مادرم زن و فرزندم که برو این بی رو فسخ کن، و من ولو جاهل بودم به قبل، اما بالاخره دوست ندارم در حالت خجالت و اینها مأخوذ به حیا میشم، دوست ندارم این بیع رو فسخ کنم، دوست دارم این بیع لازم باشه تا بهانه داشته باشم بگم آقا نمیتونم فسخ کنم، چرا اصرار میکنید فسخ کن. و ها کذا گاهی اگر این خیار باشه بحث استطاعت برای حج پیش میاد، میتونم سریع فسخ کنم، پولم رو از طرف بگیرم برم ثبت نام کنم برای حج، اما اگر لازم باشه من چیکار کنم؟ خونه است چیکارش کنم؟ حالا هم که فروش نمیره، میتونم فسخش کنم به زور پول بگیرم از بای اقابل، اما اگر این بی لازم باشه خب تا بخوام بفروشم به کسی دیگه حج برم که مشتری به این زودی پیدا نمیشه، و منم برام دردسر داره که این بی رو فسخ کنم. خب شما ملتزم میشید که اینجاها چون جریان لا ضرر نقض غرض غیر صفحی من مقبول است، لا ضرر جاری نمیشه برای اثبات خیار برای من مقبول، در فرضی که هنگام بی جاهل بودم به قبل. اینو نمیشه گفت، برای اینکه لازرر فقط ظهور عرفش اینه که میخواد در مقام نفی کلفت جاری بشه، به نظر عرف اینجا هم نفی کلفته، خلاف غرض شخصی من هست، این معناش نیست که لازرر بگه من نفی کلفت نمی کنم اینجا، چون موجب ایقاع تو در کلفت می شود عرفن جاری نمی شود. نخیر، هیچ موجب ایقاع من در کلفت به نظر عرف نمیشه، بلکه یک غرض شخصی عقلایی از من نقض میشه. ولذا به نظر ما این فرمایشات تمام نیست. اما اصل مدعا را به لحاظ مورد خودش داره نفی کلفت میکنه. لازرم میگه بی از طرف تو لازم نیست، این نفی کلفت میکنه دیگه. حالا بر این نفی کلفت یک آثار الزامی بار میشه، اون ربطی به این نفی کلفت نداره. مثل اینکه براءت جاری میکنیم از یک دینی، با این براءت از دین وجوب حج ثابت میشه. خب این براءت خلاف امتنان نیست. نفی کلفت میکنه، میگه بابا شک داری بدهکاری به زید یا بدهکار نیستی، رفع مالا یعلمون. حالا اثر جنبی این براءت این است که حج بر تو واجب میشود، این مانع از جریان براءت نیست. اون براءت نفی کلفت کرد، اینجا هم لازرن نفی کلفت لزوم میکنه از من مغبون که جاهل به قبل بودم، ولو خلاف غرض شخصی من مغبون هست جریان این لازرر. و فرضم این است که این غرض شخصی سفهی نیست، ولیکن لازرر چرا جاری نشه؟ بله ما قبول داریم. اینجا هم ضرر شخصیه، نه غرضه. غرض شخصی من مغبون به تحمل ضرر، این مهم نیست. شارع میگه من نفی کلفت ضرر میکنم از شما، نفی کلفت ضرر از شما میکنم، عرفاً شما به کلفت میفتید؟ نه. ولی بعضی ها نقض میشه غرض شخصیشون. خب بشه، چیکار داریم به اغراض شخصیه مردم؟ طبق میل مردم که تصمیم نمیگیریم که. لازرت یعنی طبق میولات مردم داره جاری میشه؟ این که نیست. بله ما قبول داریم در بحث بیع القبل اگر مغبون عالم به قبل باشه. اینجا لازرر جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه لازرر انصراف داره از احکام امضائیه ضرریه. مثلا من قسم خوردم یا نذر کردم یا در ضمن یک عقدی این شرط رو پذیرفتم که یک فعلی را که موجب ضرر مالی است یا موجب ضرر بدنی حلال هست انجام بدم، شارعم میگه وفا کن به این نذر، وفا کن به این یمین، وفا کن به این شرط، ظاهر لازرر نفی وجوب وفا نیست. چون عرف میگه که خودت متعهد شدی و ملتزم شدی به این فعل ضرری عالمن آمدن. شارم آمد امضا کرد، امر کرد به وفا. مثل لاحرج. چجور لاحرج جاری نمیشه؟ در مواردی که من قسم بخورم در اوج گرمای تابستان یک ماه روزه مستحب بگیرم. روایتم داره کسی نذر کرد یصوم الدهر کله، امام فرمود واجب است وفا کنم الا صوم عیدین و اینا، بقیه ایام رو باید روزه بگیره. چون خودش خواست، حرجیست باش. چون خودش میدانست روزه در اوج تابستان یا روزه در کل ایام سال حرجی است. نه، حکم امضایی است. اقدام در اون مریضم پیش میاد، مریضی که اجنب نفسه متعمدن، اما وجوب غسل بر او حکم امضایی نیست، حکم ابتدایی شارع است. موضوعش رو مکلف ایجاد کرد که جنابت است. اما احکام امضائیه لا حرج لا ضرر، این انصراف داره از وجوب وفا به یک شرطی یا به یک قسمی که متضمن اتیان یک فعل ضرری است. چون لا ضرر میگه ما از ناحیه خودمون حکم ضرری بر شما جعل نکردیم، اینو که خودت خواستی. مریض که خودش نخواسته وجوب غسل را، مریض که نخواسته وجوب غسل، مریض سبب وجوب غسل را عمدن ایجاد کرد. اجازه بفرمایید، اگر کسی سبب یک وجوبی رو ایجاد کنه ولی وجوب حکمی است که شارع انشاء میکنه، امضایی نیست، ولی اونجا لا ضرر جاری میشه، مثل اون مریضی که اقدم علی الجنابت متعمدن. اما در مورد کسی که نذر کرده در ایام سال روزه بگیرد، که واقعا روزه خو حرجیه در کل ایام سال، تابستان در ایام تابستان روزه حرجی است، ولیکن میگن خودت خواستی. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میگن خدا جعل نکرده، ابتداعا خودت جعل کردی، شارم امضا کرد. لا ضرر هم همینه. به نظر ما بیع القبل مشکلش اینه که خود مغبون عالم به قبل آمد و تملیک مطلق کرد مالش رو به نصف قیمت. میگن ما امر کردیم به وفا، به این بیع کار دیگه نکردیم. امر به وفا حکم امضاییه. رو این جهت لا ضرر انصراف داره. و یک وجه دیگه هم داره، در جایی که غابن مسلم باشه جریان لا ضرر در حق این مغبون موجب ضرر حقی غابن میشه. اگر مغبون جاهل بود به قبل، عقلا برای غابن حقی نمی بینن در لزوم این بی، و میگن اگر این مغبون خیار قبل داشته باشه عدم و نفع برای غابنه، نظرش به نظر عرف اینطوره. ولی اگر مغبون عالم به قبل بود، با علم و عمد آمد این خانه 80 میلیونی رو خرید 100 میلیون، اصلا قابل به او گفت که آقا 80 میلیون میارزه، من 100 میلیون میفروشم، او هم خرید. خب اگر او خیار قبل داشته باشه این مغبون، این مستلزمه ضرر بر قابله به نظر عرف. هم ضرر حقی است که لزوم حق به اوست، هم ضرر مالی هم میتواند باشد. بالاخره از نظر عرف اون مالک 100 میلیون شد، شما به بیع مستقر عرفی شما با لا ضرر میخواهید او رو مالش رو تلف کنید، 100 میلیون برگرده به مشتری، خونه 80 میلیونی برگرده به بایه. خب این هم ضرر حقی است به لحاظ اینکه لزوم بیع حق او هم هست، ضرر مالی هم هست. اما در جایی که جاهل باشه مغبون به قبل، نه، اونجا عقلا برای غابن حق نسبت به لزوم این بین نمی بینن و خیار قبل برای مغبون رو عدم و نفع قابل میبینن. این دو چیز که به نظر ما میاد. اما این که در کلمات آی سیستانی مطرح شده که در مورد اقدام بر ضرر مثل اقدام مغبون بر بیع القبل، ضرر مستند به شارع نیست، ضرر مستند به خود مکلفه. ما نفهمیدیم مقصود چیه. اگه مقصود اینه که این حکم به لزوم شرعاً حکم امضائیه، وجوب وفاء بیع حکمان امضائیان و انصراف داره لا ضرر از احکام امضائیه ضرریه که خود مکلف ملتفت بود به این که این ضرریست در این حال انشاء کرد، بله این مطلب درستی. اما اگر بخوان بگن ضرر ناشی از حکم شرعی نیست، خب چرا نیست؟ لزوم بیع القبل منشأ ضرره، و الا اگر شارع حکم لزوم بیع القبل نکنه، من مغبون عالماً آمدن انشاء میکنم بیع را، ولی شارع حکم نکرده به لزوم این بیع، ضرر متوجه من نمیشه. بیع خیاری که ضرری نیست، بیع قبل خیاری که ضرری نیست، یا لااقل ضرر مستحکم نیست در بیع قبل خیاری. ضرر مستحکم ناشی از حکم شارع به لزوم و این مستند به حکم شارع، منتها حکم امضائیه. از اینجا نتیجه میگیرم اونی هم که در بحوث داشت میگفت در بیع القبل شخص مغبون که عالم هست به قبل اقدام میکنه بر خود ضرر، نه بر علت الضرر، برخلاف مریض که اجنب نفسه متعمدن، او اقدام میکنه بر علت الضرر، اقدام میکنه بر جنابت که موضوع است برای وجوب خود. نه آقا، در بیع القبل هم اقدام بر موضوع حکم ضرریه، اقدام بر علت و ضرره، چون ضرر ناشی از لزوم شرعی بیع و بیع القبل علت هست برای فعلیت این حکم شرعی. هر موضوعی علت برای ثبوت حکمشه. من مغبون عالم به قبل اقدام بر خود ضرر نمی کنم، که ضرر مربون بشه حکم شارع به لزوم، من اقدام میکنم بر موضوع آن که علت و ضرره. بله، اون بیان ایشان که میگفت اگر شارع این لزوم را بردارد، شرعاً خیار بگذارد، چه بسا من محروم میشم از غرض عقلاییم، دیگه بایع به من این کارا را نمیفروشد. اون یک وجهی است که قبلا از ایشون نقل کردیم و جوابش رو هم دادیم. پس به نظر ما اقدام بر ضرر مانع از جریان لا ضرر نیست مطلقا، فقط در احکام امضائی ما مطلبی داشتیم که اونجا لا ضرر و لا حرج انصراف داره از احکام امضائی ضرریه، و بیع القبل عالما آمدن از این قبیل، ولذا لا ضرر جاری نمیشه. والحمد لله رب